بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث راجع به شرایط عوضین است. اولین شرط از شرایط عوضین کونه مالا، بودن اون عوض یا معوض است، مال. این بحث گذشت. مال بودن عرض شد که در ضمن مفهوم خودش ملک بودن را هم متضمن هست و مشتمل هست. پس شرط مالیت و مملوکیت اینها در هم مدغمه. مالیت که گفتیم، مملوکیت هم درش هست. خب مباحثی رو در این شرط مطرح کردیم. بحث عدم مملوکیت اراضی مفتوحتون انوطن رو مطرح کردیم و اینکه این اراضی خود نفس رقبش قابل بیع و شراء نیست، بلکه حق الاختصاص اون شخص به اون ارز قابل بیع و شراء است، نه نفس رقبه ارز. و به بهانه همین بحث وارد مبحث بسیار مهم اقسام ارزین و احکامشون شدیم و این بحث به پایان رسید. شرط دومی که از شرایط عوضین مطرح می شود کونه تلقا، این است که این مالی که مملوک برای آقای بایع یا مشتری هست باید مملوک تلق اونها باشه. مملوک تلق اونها باشه یعنی چی؟ یعنی مالک سلطنت تامه بی قید و شرط بر اون ملک داشته باشه، به جوری که هر گونه تصرفی که میخواد در او انجام بده، خصوصا تصرفی که الان موضوع بحث ما هست، یعنی تصرف بیع و شرائی، هر گونه تصرفی علل خصوص تصرف بیع و شراء، برای او مطلق العنان باشه، آزاد باشه، بتونه کاملا در اون مال متصرف باشه. خب جناب شیخ می فرمان این که مطلق العنان باشد، بتواند در اون مال تصرف کنه و اعمال سلطنت کنه، معناش چیه؟ معناش اینه که یعنی چیزی مانع او نباشه. خب چه چیز میتونه مانعش باشه از نظر حقوقی؟ حقوقی که برای دیگران است که تعلق گرفته است به این مال، که اون حقوق اگر این مال منتقل بشه به شخص دیگری، اون حقوق ضایع میشه، اون حقوق تلف میشه و در حق دیگران ظلم میشه. لذا اون حقوق مانع میشن از انتقال این ملک به شخص دیگر، موجب بطلان این بیع میشن، در واقع مانع از انعقاد این بیع به طور صحیح میشن. جلوی بیع رو میگیرن، میگن آه ما حق داریم نسبت به این مال، داری چی کار میکنی؟ داری منتقل میکنی به شخص دیگر که حق ما ضایع بشه؟ جلوی این انتقال گرفته میشه. پس در واقع مملوک تلق بودن معناش اینه که این مال متعلق حق زی حق دیگری نبوده باشد، به جوری که مانع از انتقالش به طرف مقابل بشه، طرف بایع یا طرف مشتری بشه. این یعنی تلق، یعنی این مال تلقه، این مال آزاده، در اسارت حق کسی نیست که مانع نقل و انتقالش بشه. این یعنی تلق بودن. پس در واقع در اینجا ما به جای یک شرط که کونه تلقا هست، اگر خوب بررسی کنیم میرسیم به مانع، و اون چیه؟ و اون حقوقی است که مانع از انتقال میشه، و این شرطمون رو ما انتزاع میکنیم از فقدان اون مانع. میگیم اگر اون حقوقی که جلوی انتقال رو میگیرن نباشند، نتیجه نبودنش میشه آزادی این مال، تلق بودن این ملک. پس تلقیت که اینجا به عنوان یک شرط اومده انتزاع میشه از فقدان مانع، انتزاع میشه از عدم المانع، یعنی عدم اون حقوقی که تعلق میگیرن به مال و مانع از انتقال این مال میشن. از اون عدم این شرط تلقیت انتزاع شده. پس در واقع شرط تلقیت ذات و باطنش، مرجع اصلیش برمیگرده به فقدان مانع، به عدم المانع، و اشکالی هم نداره چون عدم المانع هم شرط است و جزء شروطه. حالا عبارت جناب شیخ رو عنایت بفرمایید. مسئلتون من شروط العوضین کونه تلقا. برای اینکه دوستان آشنا باشن ما کجای مکاسب رو داریم بررسی میکنیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد چهارم صفحه 29. از شروط عوضین بودنش تلقا است، یعنی بودن اون مال و ملک، یک ملکی که تلقا است. و علم بدان انه ذکر الفاضلان و جمع ممن تأخر عنهما فی شروط العوضین بعد الملکیه کونه تلقا. ذکر فرموده اند دو فاضل. مقصود از فاضلان، وقتی میگن فاضلان، مقصود محقق حلی و علامه حلی اعلی الله مقامهم الشریف هست، دایی و پسر خواهر. و جمع ممن تأخر عنهما، و جماعتی هم از فقهایی که متأخر از این دو بزرگوار هستند. ذکر فرمودند در شروط عوضین بعد از ملکیت بودن اون ملک را تلق، اینو ذکر کردن به عنوان شرط دوم. و فرعوا علیه، و متفرع کردن بر این شرط، عدم جواز بیع الوقف الا فی مستثنیه، عدم جواز بیع وقف را مگر در اون چه که استثناء شده، موارد استثنایی که اجازه داده شده که مال موقوفه بیع شود. چرا؟ چون مال موقوفه درسته که ملک موقوفون علیهم هست، شرط اول رو دارد، اما ملک تلق اونها نیست. چرا ملک تلقشون نیست؟ چون حق نسلهای بعدی این وقف به این مال تعلق گرفته، لذا مانع می شود از نقل و انتقال این مال به دیگران و بیع و شرائش به دیگران. اگه بیع و شرا بشه حق اونها ضایع میشه، لذا بیعش باطله، مگر در موارد استثنایی که بحث تبدیلش پیش میاد، این مثلا مال منقوفه رو تبدیل کنن به احسن برای اینکه از بین نره، و موارد دیگه که استثناء شده، خب که در جای خودش باید بحث بشه. پس بنابراین مال موقوفه چون حق دیگران بهش تعلق گرفته ملک تلق نیست، و چون ملک تلق نیست پس قابل بیع نیست، مانع داره از بیع. ولا رهن الا باذن المرتهن او اجازته. و همچنین متفرع کرده اند بر این شرط تلقیت عدم جواز بیع رهن را، مال مرهونه را جایز نیست بیعش کنی. چرا؟ چون حق مرتهن بهش تعلق گرفته، مالی که گرو گذاشته ای پیش مرتهن، پیش رهن گیرنده، خب اگر رفتی و مالو بیع کردی، خب پس حق آن رهن گیرنده چی میشه؟ اگه اینو فروخته به یک کس دیگه، پس حق او چی میشه؟ حق او تعلق به این مال گرفته، لذا ملک تلق نیست. چون ملک تلق نیست پس بیعش باطله. الا به اذن المرتهن، مگر اینکه قبل از بیعت بری از مرتهن اجازه بگیری. آقا اجازه میدی من این مالی که گرو گذاشتم پیش شما یه مشتری خوبی اومده بفروشم؟ اگه اجازه داد فبها، اجازه نداد بیعت باطله. او اجازتهی، یا به اجازه مرتهن. فرق اذن و اجازه چیه؟ اذن قبل از بیع است، اجازه بعد البیع است. مثل بیع فضولی میشه، عین بیع فضولی نیست، نظیر بیع فضولی است. در بیع فضولی هم حق مالک اصلی تعلق گرفته به این مال دیگه در واقع، لذا بعد از بیع فضولی میگیم تا مالک اصلی اجازه ندهد بیع را، بیع باطله. یعنی بیع به اصطلاح صحیح نخواهد بود به این معنا که موجب نقل و انتقال بشه به طرف مقابل، موجب نقل و انتقال نمیشه. در اینجا هم میگیم اگر بیع مال مرهون رو انجام دادی بدون اذن مرتهن، بعد از بیع برو ازش اجازه بگیر، که بعد العقد اگر اون عقد رو اجازه داد اون عقد صحیح میشه، یعنی نقل و انتقال به طرف این محقق میشه. اما اگر مرتهن اون عقد رو اجازه نداد، مثل بیع فضولی، اون عقد باطل خواهد بود، هیچ نقل و انتقالی به طرف این محقق نشده است. ولا ام الولد، و همچنین متفرع کردن بر این حکم عدم جواز بیع ام ولد را، الا فی المواضع المستثنات، مگر در مواضعی که استثناء شده است. بیع ام ولد هم جایز نیست. ام ولد کنیزی است که برای مولای خودش فرزند آورده، ولد آورده، مادر فرزند شده. خب از کنیز بودن که خارج نمیشه، از ملک مولا بودن که در نمیاد، همچنان مملوک مولا هست، ولی ملک تلق نیست. چرا ملک تلق نیست؟ چون حق ولد تعلق گرفته به مادر. به لعجل حق اون ولد دیگه بیع ام ولد جایز نیست و باطل است بیعش. ول مراد به تلق، مراد از تلق چیست؟ ول مراد به تلق تمام السلطنت علی الملک بحیث و یکون للمالک ان یفعل بملکه ما شاء. مراد به تلق بودن تمامیت سلطنت بر ملک است، به حیثی که بوده باشد برای شخص مالک این که انجام بدهد در ملک خودش هر آنچه که میخواهد. و یکون مطلق العنان فی ذلک، و بوده باشد مالک مطلق العنان در آنچه که میخواهد. ذلک برمیگرده به اون ماشا. لکن هذا المعنا فی الحقیقت راجع الی کون الملک مما یستقل المالک بنقله و یکون نقله ماضیا فیه لعدم تعلق حق به مانع عن نقله. لکن این معنا در حقیقت رجوع میکند به چی؟ اینکه مالک مطلق عنان باشه، در ملک خودش هر کاری میخواد انجام بده، در واقع رجوع میکنه به چی؟ الی کون الملک، رجوع میکند به اینکه اون ملک از اون اموری باشد که یستقل المالک و به نقله، مالک استقلال داشته باشد در نقل کردن این ملک. و یکون و نقله و مازین فیه، و بوده باشد نقل مالک نافذ در این ملک. چرا نافذ است؟ لعدم تعلق حق بهی مانع عن نقله، به خاطر عدم تعلق حقی به این ملک که اون حق مانع باشد از نقل این ملک بدون اذن ذل حق، بدون اذن و اجازه ذی حق. چون چنین حقی بهش تعلق نگرفته، این ملک ملک آزادی است، اسیر حق ذی حقی نیست، لذا مالک میتونه مستقلن بدون اجازه گرفتن از ذی حق این رو به دیگران منتقلش کنه. فمرجعه، پس مرجع تلق بودن، مرجع این شرط به چیه؟ الا ان من شرط البيع ان يكون متعلقه مما يصح للمالك بيعه مستقلا. مرجعش اینه که از شرایط بیع این است که متعلق بیع یعنی اون ثمن یا مثمن از اون اموری باشد که صحیح است برای مالک بیع کردنش مستقلا به طور مستقل. مرجع این شرط شما که میگید باید عوضین ملک تلق باشن، یعنی باید از اون اموری باشن که مالک بتواند مستقلا اون رو بیعش کنه بدون نیاز به اذن از ذی حقی. بعد جناب شیخ میفهمد و هذا مما لا محصل له، و این شرط و این معنا از اون اموری است که لا محصل له، محصلی برایش نیست. فالظاهر، پس ظاهر این است که ان هذا العنوان ليس في نفسه شرطا ليتفرع عليه عدم جواز بيع الوقف والمرهون وام الولد، بل الشرط في الحقيقه انتفاء كل من تلك الحقوق الخاصه و غیرها مما ثبت منعه عن تصرف المالک. میفهمد پس ظاهر این است که این عنوان خودش فی نفسه شرط نیست. یعنی این عنوان کدوم عنوان؟ این که مال و ملک ما مما یصح للمالک بیعه مستقلا بوده باشد، این خودش شرط نیست. خب ما دست حضرت شیخ رو میبوسیم، عرض میکنیم که حضرت شیخ این برای چی محصلی نداره؟ خیلی مفهومش واضح و روشنه. این که میفهمد محصل نداره یعنی معنا و مفهوم روشن نداره یا حرف صحیحی نیست. چرا نیست؟ هم معناش روشنه و هم بدیهیه که اصلا شرط بیع اینه که صحیح باشه برای مالک بیع کردنش به طور مستقل. شرطش اینه دیگه. خب معلومه این هم شرط بودنش امر بدیهیه و هم مفهومش مفهوم روشنیه. چرا شما میفهمید لا محصل له؟ بله شما میخواید بفرمایید که این عنوان ما اگر موشکافی کنیم میرسیم به یک عنوان اساسی تر که در اصل اون شرطه، اینا از لوازم او هستند. خب این فرمایش خوبیه، اما معناش این نیستش که چون ما یک عنوان دقیق تری داریم این عنوان شرط نباشد. چرا؟ این هم میتونه شرط باشه. به هر حال لازمه اون شرطه و مفهوم شرط چیه؟ این است که مشروط مفقود بشود عند فقدان اون چیزی که شرط هست. عند فقدان این لازم ملزومش هم پس مفقوده، یعنی اون شرط دقیق تر هم مفقوده. پس بنابراین مفهوم شرط هم بر ملزوم صدق میکنه هم بر لازم صدق میکنه، در نتیجه باید مشروط هم مفقود باشه. اشکالی نداره که ما بگیم از شروط بیع است این که متعلق بیع مایسه و للمالک بیع او مستقلن باشد، این اشکالی نداره از نظر منطقی. بله شما ممکنه بگی آقا این لازمه یک ملزومی است، این در واقع خودش فرع یک شرط دقیق تر دیگری است که شما اگر اون شرط دقیق تر رو بگی انگار همه اینا رو گفتی، همه اینا از لوازمشه. این حرف خوبیه، اما این موجب بطلان و عدم تحصیل این شرط نیست که بگیم هازا مما لا محصل له. فظاهر ان هذا العنوان، پس ظاهر این است که این عنوان لیس فی نفسه شرطن، در نفس خود شرط نیست. لیتفرع علیه عدم و جواز بیع الوقف، تا متفرع بشود بر این عنوان که چی؟ بر این شرط که گفتیم، یعنی این که ملک ما مما یسهل المالک بیعه مستقلن بدون اذن ذیحق بوده باشد، این فی نفسه شرط نیست. شرط اصلی یه چیز دقیق تریست که این از لوازم اوست. لیتفرع، تا متفرع بشه بر این شرط عدم جواز بیع وقف و مال مرهون و ام ولد. بله شرط فی الحقیقه، بلکه شرط اصلی در حقیقت انتفاع و کل من تلک الحقوق الخاصه و غیرها، منتفی شدن هر یک از اون حقوق خاصه در وقف، در مرهون، در ام ولد و غیر اون حقوق. مما ثبت منعه عن تصرف المالک، از اون حقوقی که ثابت شده از شرعن منع کردن اون حق از تصرف کردن مالک در این ملک، ثابت شده شرعن وقتی این حق بیاید تعلق بگیرد به این مال، منع میکنه از اینکه مالک هر تصرفی که دلش بخواد انجام بده، منتقل کنه این مال رو به دیگران، جلوی این نقل و انتقال رو میگیره. هر حقی که چنین صفتی داشته باشه و تعلق بگیره به این مال، مانع میشه از بیع. حالا شرط اصلی ما چیه؟ این است که چنین حقوقی منتفی باشند، چنین حقوقی که مانع از بیع هستند وجود نداشته باشند، تعلق نگرفته باشند به این ملک، یعنی عدم المانع. پس در واقع شرط اصلی ما برمیگرده به عدم المانع. مفهوم تلقیت مرجعش عدم وجود اون موانع است، که اون موانع چی هستند؟ حقوقی هستند که مانع از نقل و انتقال میشن. عدم اون حقوق در واقع شرط اصلی ماست. اون وقت لازمش چی میشه؟ لازمش این میشه که این ملک میشود ممایسه حل المالکه بیعه مستقلا، این ملک میشود ملک تلق و مالک میشه مطلق العنان الا غیر ذلک، که اینا همه مفاهیمی هستن که از این مفهوم اصلی عدم المانع دارن منتزع میشن و متفرع میشن. خب حالا اون حقوقی که شرعاً ثابت شده منعشون از تصرف مالک، مثل چه حقوقی؟ کن نظر و الخیار و نحوه ما، مثل نظر کردن یا خیار فسخ تعلق گرفتن به این ملک برای مشتری قبلی که خدمت شما عرض کنم این پول رو به من داده، این سمن رو به من داده، یا برای بایع قبلی که این اتومبیل رو به من فروخته، حالا من میخوام به دیگری بفروشم، اگر حق الخیار او تعلق گرفته باشه به این مال، من حق ندارم این مال رو به دیگران بفروشم، چون ممکنه حق الخیار او ضایع بشه، لذا حق الخیار او میاد جلوی این بیع او میگیره. و هذا العنوان منتزع من انتفاع تلک الحقوق، و این عنوان انتزاع شده از انتفاع اون حقوق. فمعنى تلق، این عنوان یعنی همین عنوان تلق بودن، انتزاع شده از انتفاع اون حقوق. فمعنى تلق ان يكون المالك مطلق العنان في نقله غير محبوس عليه لاحد الحقوق التي ثبت منعها للمالك عن التصرف في ملكه. پس معنای تلق این است که مالک مطلق العنان باشد در نقل کردن اون ملک، غیر محبوس علیه، در حالتی که حبس نشده باشد این ملک بر مالک، لأجل احد حقوقی که ثابت شده است، منع کردن اون حقوق، منعها برمیگرده ها به حقوق، ثابت شده است منع کردن اون حقوق برای مالک از تصرف کردن مالک در ملک خودش. اون حقوق که ثابت شده که این حقوق منع میکنن مالک را از اینکه تصرف کنه تو ملک خودش، این حقوق در این ملک تعلق نگرفته باشند. نتیجهش می شود که پس مالک مطلق العنان میشه، آزاد میشه، هر کاری دلش خواست میتونه در این ملک انجام بده. فالتعبیر به هذا المفهوم المنتزع تمهید لذکر الحقوق المانعه عن التصرف. پس در واقع تعبیر آوردن به این مفهومی که انتزاع شده، این مفهوم تلق که انتزاع شده از اون عدم المانع، از اون انتفاع حقوق و عدم اون حقوق مانعه، ما وقتی تعبیر میاریم از این مفهوم انتزاع شده، در واقع داریم مقدمه چینی میکنیم برای اینکه وارد این بحث بشیم که آقا چه حقوقی مانع هستند از تصرف مالک در ملک خودش و جلوی نقل و انتقال ملک را میگیرن. در واقع مقدمه داریم آماده میکنیم برای ورود به این بحث. فالتعبیر به هذا المفهوم، پس تعبیر به این مفهوم تلق المنتزع که انتزاع شده از انتفاع اون حقوق مانعه، تمهیدون، تمهید و مقدمه است لذکر الحقوق المانعه عن التصرف، برای ذکر حقوقی که مانع از تصرف هستند. لا تأسیس لشرط لیکون ما بعده فروعا، نه اینکه تأسیس باشد برای یک شرطی تا اینکه بوده باشد مباحث بعدی فروع اون شرط. بل الامر فی الفرعیت و الاصالت بالعکس، بلکه امر در فرعیت و اصالت بالعکس است. یعنی چی؟ یعنی اون چه که اصل است تلق بودن نیست. تا ما بیایم بگیم خب حالا که تلق بودن شرط است، پس مثلا بیع وقف، مال وقفی چون تلق نیست، بیعش باطل است، متفرع می شود بطلان بیع وقف بر اشتراط تلق بودن، و این که این شرط منتفی است. بطلان بیع الوقف لاجل انتفاع شرط است. چه شرطی؟ شرط تلقیت. پس شرط تلقیت میشه اصل و انتفاع این شرط میشه علت برای فرع، برای معلول، که معلول ما چیه؟ بطلان بیع وقف است. جناب شیخ میفرماد نه عزیز من، اتفاقا مسئله به عکس اینجوری نیست. چرا اینجوری نیست آقا؟ چون خود تلق بودن یعنی چی؟ یعنی عدم وجود حقی که مانع هست. خود تلق بودن منتزع از انتفاع حق مانع هست. خودش مفهومی است که انتزاع شده از منتفی بودن حقی که مانع از نقل و انتقاله. پس در واقع این شرط تلقیت نتیجه عدم المانعه. اصل اینه که در بیع الوقف چون وجود المانع هست، وجود المانع باعث می شود که بیع محقق نشه و این ملک تلق نباشد. نه اینکه تلق نبودن ملک باعث شده است که بیع محقق نشود و این بیع صحیح نباشه و این وقف منتقل نشه. نه، مسئله به عکسه. مسئله به عکس وقفی بودن و تعلق حق وقف، این حق الوقفی که تعلق گرفته علت شده برای تلق نبودن، نه اینکه تلق نبودن علت باشه برای بطلان این بیع وقف. نه، بلکه حق الوقفی که تعلق گرفته در اینجا، وجود این حق مانع علت هست برای تلق نبودن و برای باطل بودن اون بیع. پس امر در فرع و اصل بودن به عکس. ما اگر بخوایم دقیق بحث کنیم باید از اون طرف بیایم تا برسیم به تلقیت و فقدان تلقیت در بیع وقف. یعنی باید بیایم بگیم آقا وقف چون مانع است، بیع محقق نشده و ملک تلق نشده است، نه اینکه چون ملک تلق نیست بیع محقق نشده. امر به عکسه. ثم ان اکثر من تعرض لهذا الشرط، اکثر فقهایی که تعرض کردن به این شرط، لم یذکر من الحقوق الا الثلاثه المذکوره، ذکر نفرمودن از اون حقوق مانعه از تصرف مگر اون سه تا حقی که ذکر شد، یعنی حق وقف و حق ولدی که تعلق میگیره به ام ولد و حق آقای مرتهن که تعلق میگیره به مال مرهون، همین سه تا رو ذکر کردن. بعد گفتن آقا چون این سه تا حق تعلق گرفتن به این سه ملک، این سه تا ملک تلق نیستن، لذا بیعشون هم صحیح نیست. ثم انونو حق الجانی، چهارمین حقی که ذکر کردن حق جانی است. حق جانی یعنی چی؟ یعنی یه عبدی ما داریم که این عبد جنایتی کرده است که این جنایت مستلزم قصاصه. فرض کنید دست کسی رو شکسته، دست کسی رو قطع کرده یا شخصی رو به قتل رسونده، خب حق قصاص بر این شخص جانی مستقر شده، یعنی این شخص جانی باید قصاص بشه، یا باید اعدام بشه، یا باید فرض کنید اگر دست قطع کرده دستش قطع بشه. حالا قبل از اجراء حکم آیا ما میتونیم اینو بیعش کنیم یا نمیتونیم بیعش کنیم؟ اینجا اختلاف کردن. پس چهارمین حقی که معنون کردن فقها ها در این بحث حق جانیست. حق جانی این اضافه حق است بر من علیه الحق، یعنی حقی که بر گردن جانی هست، اون حق القصاصی که بر گردن جانی هست، اونم عبد، یعنی ملک ما خود همین شخص جانی ملکه و مملوک ماست و یکی از عوضین ماست، در واقع مبیع ما میخواد قرار بگیره. حق قصاصی که بر گردن این عبد جانی آمده است آیا مانع از نقل و انتقال ملکیت او به طرف مقابل می شود یا مانع نمی شود؟ اینو بحث کردن و اختلافو فی حکم بیعه، اختلاف کردن فقها در حکم بیعش. و ظاهرون، بعد جناب شیخ می فرماید که ظاهر است که حقوق مانعه اختصاص به این ستا، یا به فرض این که ما اون حق القصاص رو هم مانع بدونیم، میشه چهارتا، اختصاص به اینها نداره. و ظاهر ان الحقوق المانعه اکثر من هذه الثلاثه او الاربعه، ظاهر است که حقوقی که مانع میشن از نقل و انتقال مبیع بیش از این سه تا یا چهارتا هستن. و قد انها ها بعض من آثرناه الى از ید من 20، و احصا فرموده اند، شمارش کرده اند این حقوق مانعه را بعضی از فقهایی که ما معاصرشون هستیم که مقصود محقق تستری در مقابس الانوار هست، به بیش از 20 حق این حقوق رو برشمردن. فذکر بعد الاربعه المذکوره فی عباره الاکثر، پس ذکر فرموده است این بعض من آثرناه که محقق تستری باشد، بعد از این 4 تا حقی که ذکر شدن، این 4 تا در عبارت اکثر فقها آمدن، اومده 16 تا حق دیگه اضافه کرده که مجموعاً شده 20 حقی که مانع هستن از تعلق صحت بیع و نقل و انتقال این ملک به طرف مقابل. حالا این حقوقی که محقق تستری بیان کردن چیه؟ اینا رو ما یک به یک میشموریم. پس ذکر فرموده چه حقی را؟ النظر المتعلق بالعین قبل البیع، نظری که تعلق گرفته به این عین قبل از بیع. آقا نظر کرده که این برنج ها رو خرج هیئت امام حسین کنه، نظر شرعی کرده، لله علیه، صیغه نظرم خونده. خب حالا میتونه بیاد این برنج رو بیع کنه به دیگران یا نه؟ خب اگر این برنج بیع بشود به دیگران، به ملکیت طرف مقابل در بیاد، نظر او هنس میشه و عمل حرامه که بیاد نظرش رو هنس کنه عمدن. خب اینجا میفرماد که این نظر در واقع حق اللهی است که تعلق گرفته به این عین قبل از بیع، لذا مانع میشه از نقل و انتقال این ملک به مشتری. و الخیار المتعلق به، دیگر از حقوق خیاری که تعلق دارد به این عین، خیار تعلق گرفته به این عین هم از اون حقوقه. چرا؟ چون بایعی که این اتومبیل را به من فروخته حق خیار داره. اگر من در زمان خیار او این اتومبیل رو از ملک خودم اخراجش کردم به ملک دیگری، خب او چگونه خیار خودش رو اعمال کنه، حق خودش رو اعمال کنه، این رو از ملک من پس بگیره وقتی در ملک من نیست؟ لذا حق الخیار او که تعلق به این عین گرفته مانع میشه از نقل و انتقال این عین به ملک دیگران. ولی ارتداد، همچنین ارتداد، ارتداد شخص مرتد، مرتد ملی، یعنی مرتدی که قبلا در دین یکی از ادیان اهل کتاب بوده است، یا کافر بوده است، بت‌پرست بوده، هندو بوده، بودایی بوده، هرچی که بوده، بعد مسلمان شده، دوباره از اسلام میخواد خارج بشه، مرتد شده، از اسلام آمده بیرون، تا 3 روز بهش مهلت میدن که آقا توبه کن. اگر توبه کرد که فبها، توبه نکرد بعد از این 3 روز اموالش بین ورثه مسلمان او تقسیم میشه، دیگه مالک هیچ مالی نیست و حکمش هم اعدامه با شرایطی که داره. ارتداد 6 تا شرط داره. خب حالا حکم اعدامش در ارتداد، البته توی این 3 روز ایشون اموالش ملک تلق نیستن. چرا ملک تلق نیستن؟ چون ممکنه حق ورثه او تعلق بگیره، یعنی ایشون توبه نکرده باشد و توبه نکند تا انتهای این مدت، و بعد از آنی که توبه نکرد این اموال دیگه ملک او نیستن، خارج میشن از ملک او بعد از این 3 روز، تقسیم بین ورثه باید بشه. در این مدت 3 روز همچنان ملک او هستند، اما ملک تلق او نیستند، لذا حق نداره اموال رو از ملک خودش خارج کنه، به کسی ببخشه، بذل و بخشش کنه یا بیع و شراء کنه. در این مدت حق نقل و انتقال این اموال رو از ملک خودش ندارد. چرا؟ چون با این که هنوز این اموال در ملک او هستند، از ملکش خارج نشدن، ولی در معرض حق الارث ورثه هستند. اگر این اموال رو از ملک خودش اخراج کنه، ممکن است حق الارث ورثه را ضایع کرده باشه، لذا بیع و نقل و انتقال اموالش صحیح نیست. حالا شما ممکنه اینجا اشکال کنید ها، این همه جای بحث داره، ما صرفا داریم یه فهرستی رو از حقوقی که ادعا شده است میتوانند مانع باشند از نقل و انتقال ملک، یه فهرستی رو داریم ارائه میدیم. شما ممکنه بگی آقا من 5 تا 6 تاشو قبول دارم، بقیهشو قبول ندارم، یه مجتهدی بگه آقا من 7 تاشو قبول دارم بقیهشو قبول ندارم، یه مجتهد دیگه ممکنه که من هیچ کدوم از اینا رو قبول ندارم، اینا هیچ کدومش مانع از صحت نقل و انتقال بیع نیست، مثلا حقی نیست که مانع از صحت بشه. نهایتا ممکنه بگیم ایشون عمل حرامی انجام داده، حکم تکلیفی میاره، حکم وضعی نداره، همه اینا جای بحث داره. لذا ما دیگه وارد بحث راجع به تک تک اینها نمیشیم، فقط داریم فهرست رو ارائه میدیم. فهرست محقق توستری ایناست. والحلف علی عدم بیعه، قسم خوردن بر عدم بیعش، قسم خورده والله من این خانه را نمیفروشم. خب حالا اگر بره خانه را بفروشه، هنس قسم کرده و هنس قسم باید کفارشو بده و حرامه. در واقع این قسم او یه حقی برای خدا آورد، حالا که قسم به اسم خدا خوردی، این حق الله تعلق میگیره به این مال تو که او را بیعش نکنی، اسم خدا رو زیر پا نگذاری. خب این حق الله مانع است. ممکنه شما اینجا اشکال کنی بگی نخیر آقا، این حق الله نیست، این حکم الله هست، یعنی حرام است، این حکم است نه حق. این حرام است که قسمی را که به اسم الله خورده است بهش عمل نکنه و حنسش کند. اما اگر حنس کرد، کار حرام انجام داد، رفت اینو بیع کرد و فروخت، حکم وضعیش صحته، باید بره کفاره حنس قسم را بدهد. اما بیعش از نظر وضعی باطل نیست، گناه هست ولی باطل نیست. ممکنه شما اشکال کنید، لذا ما هم گفتیم اینجا ممکنه محل اشکال باشه. ما در صدد بیان فهرست هستیم، در صدد به اصطلاح پذیرش، تصدیق یا رد این فهرست نیستیم. دیگر از حقوقی که ذکر شده و تعیین الهدیه للذبح، تعیین کردن هدی برای ذبح در حج قران. خدمت شما عرض کنم که و در حجی که هدیه دارد، یعنی اون شتر را، اون حیوانی رو که برای قربانی معینش میکنن و محرم میشن، اون قربانی رو با خودشون میبرند به سوی حرم، اون قربانی که هدیه است و معین شده برای ذبح، باید همین قربانی ذبح بشه، دیگه جایز نیست به جای او تبدیل کنن یک حیوان دیگری رو به عنوان هدی برای ذبح ببرن. خب حالا اگر تعیین کردن این هدی رو، میتونن بیان این شتری که به عنوان ذبح برای قربانی حج تعیین شده به عنوان هدیه بیعش کنن، بفروشن به یکی دیگه؟ نمیشه. اینجا حق الله تعلق گرفته به این حیوان، به این هدی، و این حق مانع از نقل و انتقالش به شخص دیگری است. و اشتراط عتق العبد فی عقد لازم، شرط کردن آزادسازی عبد در یک عقد لازمی، در یک عقد لازم بیان شرط کنن، چون وقتی عقد شد لازم، شرطش هم میشه چی؟ میشه لازم الوفا، لازم الاجرا. در ضمن یک عقد لازم بیان شرط کنن که آقا من خدمت شما عرض کنم فلان عبد رو آزاد کردم، شرط عتق کرده ها، یعنی شرط نتیجه نه شرط فعل، شرط فعل نکرده، شرط نتیجه کرده. خب شرط نتیجه کرده در یک عقد لازم که آقا فلان عبد آزاد باشه، همین که شرط کرده اون عبد در اون عقد لازم، اون عبد آزاد است، دیگه قابل بیع نیست، از ملک او اصلا خارج شده. اما اگه شرط نتیجه نکرده، شرط فعل کرده است، مقصود از عتق آزاد بودن نباشه، بلکه مقصود از عتق مصدر باشه، نه اسم مصدر، مقصود آزاد کردن باشد نه آزاد بودن. اگر مصدر قصد باشه و مقصود باشه، شرط فعل کرده باشد، در این صورت به محض انعقاد عقد لازم عتق محقق نیست، بلکه آزاد کردن بر این آقا واجب می شود که برود عبدش را آزاد بکند. آزاد کردن شرط بوده دیگه، نه آزاد بودن. معتوق بودن شرط نبوده. عتق به معنای مصدری آزاد کردن شرط بوده است. خب بر ایشون واجب میشه که برود این آزاد کردن را محقق بکنه. خب هنوز که آزاد کردن محقق نشده توسط ایشون، لذا عبد همچنان در ملک او هست. حالا در این زمانی که عبد در ملکش هست، آیا میتونه اینو بیع و شرا کنه به دیگران، بفروشه به دیگران این عبدو؟ که اگر فروخت، اون وقت حق من له الشرط برگردن این کسی که من علیه الشرط هست ضایع میشه. وقتی فروخت دیگه نمیتونه اینو عتقش کنه، آزادش کنه، وقتی اون کسی که شرط کرده بود حقش ضایع میشه، لذا این حق هم مانع میشود از نقل و انتقال این عبد. ول کتابت المشروطه اول مطلقه به نسبت الى مالم یتحرر منهو. عبد مکاتب، عبد مکاتب اون عبدی است که مولا باهاش قرارداد میبنده، میگه آقا شما به شرط اینکه فرض بفرمایید فلان مبلغ برای من کسب کنی و بیاوری، شما آزاد میشی. حالا با یک شرطی کنارش یا بدون شرطی در کنارش، به طور مطلق هر مقدار که از این مثلا فرض بفرمایید 1000 دینار کسب کنی بیاوری، به همان مقدار از تو حر میشه، آزاد میشه. 100 دینار اگر آوردی 1/10 آزاده، 200 دینار آوردی 2/10 آزاده، همینطور. خب الان این عبدی که بخشی از او آزاد شده و باهاش همچین قراری گذاشتن، نسبت به بخش دیگری که هنوز آزاد نشده است، آیا میتواند مولا بیاد اون بخشی که آزاد نشده است را به مشتری بفروشه؟ اون بخش آزاد نشده او بشود ملک یک مشتری دیگری، یک مالک دیگری. اون مالک دیگرم بگه من با شما قرارداد ندارم که شما تا آخر عمرت مثلا نصف شما عبد منه، 2/3 شما عبد منه، منم اون قراردادی که کتابتی که مولا با شما بسته، مولا قبلی رو قبول ندارم، مالک قبلی شما بوده، به من ربطی نداره. حق این عبد چی میشه؟ قراردادی که مولا با این عبد بسته، حقی که این عبد پیدا کرده ضایع میشه. لذا میفرماین وقتی عقد الکتابه منعقد شد بین مولا و عبد و بخشی از اون عبد آزاد شد ولو مقدار کمیش، ادا کرد عبد ولو مقدار کمی، ولی یه دینارش رو ادا کرده باشه مولا، دیگه مولا حق بیع کردن این عبد را نخواهد داشت، چرا که در این بیع اون عقد الکتابتی که بستن چی میشه؟ ضایع میشه. عقد الکتابه عقد لازمه، یعنی مولا نمیتونه بزنه زیرش، چون لازم است قابل برهم زدن نیست، لذا اینجا بیع مولان و اخراج کردن این عبد از ملکش به ملک دیگری جایز نیست و حق عبد مانع می شود، یعنی اون بخشی که آزاد شده، حق اون بخش آزاد شده مانع میشه از این که بخش آزاد نشده به ملکیت شخص دیگری منتقل بشه. ولی کتابت المشروطه اول مطلقه به نسبت الى مالم یتحرر منهو، اون عقد الکتابه‌ای که مشروط باشه با یه شرط یا مطلق باشه بدون شرط نسبت به اون بخشی از عبد که لم یتحرر منه، هنوز آزاد نشده از اون عبد، نسبت به اون بخشی که هنوز آزاد نشده، این در واقع مانع میشه از بیع اون بخش. حیث ان المولا ممنوع عن التصرف باخراجه عن ملکه قبل الاداء، از این حیث که مولا ممنوع است از تصرف به این که خارج کند اون بخش آزاد نشده را از ملک خودش قبل از اداء کردن کامل اون مبلغ. و تدبیر المعلق على موت غیر المولا، و همچنین تدبیری که معلق باشد بر مرگ شخصی که غیر مولا هست. تدبیر چیه؟ تدبیر این است که مولا به عبدش میگه تو بعد از مرگ خودم یا بعد از مرگ یه شخص دیگری، یه شخص ثانی، حال بگیم ثالث، بعد از مرگ او تو آزاد هستی یا بعد از مرگ خودم تو آزاد هستی. این دیگه عقد نیست، این جزو ایقاعات هست، مثل خود عتق، برخلاف کتابت. کتابت عقده، یعنی متوقف بر قبول طرف مقابل، متوقف بر قبول خود عبده که تو قبول میکنی 1000 دینار رو بیاری یا قبول نمیکنی 1000 دینار رو بیاری. البته تو اونجا هم اختلاف نظر هست بین فقها که آیا کتابت عقد است یا کتابت ایقاع است، جای بحثه. به هر حال تدبیر بل اجماع از ایقاعات است و از عقود نیست، متوقف بر قبول یا قبول نکردن عبد نیست. میگه انت حر دبر وفاتی، تو آزاد هستی پشت سر مرگ من، یا انت حر دبر وفات اون شخص ثالث، تو بعد از مرگ اون شخص سوم آزاد هستی. بناءً علی جواز ذالک، بنابر جواز این مطلب که بگیم مولا بتواند آزادی عبدش را معلق کنه بر موت شخص ثالثی غیر خودش، غیر خودش. اگه گفتیم جایز است، فاذا مات المولا، حالا مولا از دنیا رفت، ولم یمت من علق علیه العتق، اما از دنیا نرفت اون کسی که معلق شده است بر او عتق، اون شخص ثالث از دنیا نرفت، مولا زودتر از دنیا رفت، کان مملوکن للورثه، این عبد ما مملوک ورثه میشه، به ارث ورثه میرسه. چرا؟ چون هنوز من علق علیه العتق زنده است، اون شخص ثالث هنوز زنده است، از دنیا نرفته که این آزاد بشه، پس همچنان در ملک مولا بود، مولا از دنیا رفت، به ارث ورثه میرسه، پس میشه مملوک ورثه. اما ممنوع من التصرف فی، ممنوع هستن ورثه از تصرف در این، نمیتونن این عبد رو بفروشن به دیگران یا اینکه این عبد رو هدیه بدن به دیگران، نمیشه، قابل بیع و انتقال از ملک نیست. چرا؟ چون اگر اینو شما منتقلش کردید از ملک، اون شخصی که این رو میخره، او که با او یه همچین قراری نبسته، نگفته انت دبرون انت هرون، مثلا دبر وفات حاج منطقی اون شخص ثالث، یه همچین قراری با او نداره که. لذا اگر بیعش کردید حق او ممکنه ضایع بشه، این حق او مانع میشود از انعقاد بیع و نقلش به شخص دیگر که آقای مشتری باشد. ممکنه شما اشکال کنید بگید که نه آقا، این مانع نمیشه از انعقاد بیع. چرا مانع نمیشه؟ چون ایشون ملکیتش منتقل میشه به آقای مشتری، بهش هم اعلام میکنن که آقا ایشون عبد مدبر هستا، تدبیر شده، مادامی که حاج منطقی زنده هست ملک شماست، وقتی از دنیا رفت یا آزاد میشه ها، خودت میدونی، میخوای این عبدو بخریش؟ بسم الله، با علم و اعلام او اقدام میکنه به این عبد، چه اشکالی داره بیعش و انتقالش به ملک او؟ حق ایشون محفوظه، حق مشتری هم محفوظه، هیچ حقی هم ضایع نمیشه. پس بنابراین ممکنه شما مناقشه بکنید، ما هم کاری مناقشه نداریم، صرفا داریم فهرست صاحب مقابس الانوار رو ارائه میدیم. و تعلق حق الموسا له بالمصابه بعد موت الموسی و قبل قبوله بناء علی منع الوارث من التصرف قبله، همچنین تعلق حق موسا له به مصابه. فرض بفرمایید که مرحومی که متوفا شده است از دنیا رفته، وصیت کرده که آقا از اموال من شما فلان مال را به اون شخص بدهید، او میشه موساله، این مال میشه موسابه. درست؟ موساله یعنی کسی که وصیت شده است به نفع او، برای او. او آقای زید میشه موساله. این مال را، فرض کنید این اتومبیل را، این ماشین را، این خانه را که وصیت بهش تعلق گرفته، بهش میگی موسابه، وصیت شده به این مال برای آقای زید، آقای زید میشه موساله، این مال، این خانه مثلا یا اتومبیل میشه موسابه. خب این وصیت وقتی به طور کامل نافذ می شود که موساله قبول کند، اگر قبول نکرده باشه در واقع این بر می گرده به ملک ورثه، بین ورثه علی کتاب الله باید تقسیم بشه. اما اگر قبول کرد میشه مال او. خب این که میشه مال او، از چه قسمی میشه مال او؟ از قسم ثلث متوفا آقای موسی میشه مال او، یعنی جزء ثلثش محسوب میشه. اگه بیش از ثلثش باشه، اون مقداری که بیش از ثلث هست مال ورثه است، وصیت او نافذ نخواهد بود. اگه به اندازه ثلث باشه از ثلثش حساب میشه، میشه مال موساله، اما به شرطی که موساله قبول کند. حالا تو این حد فاصله زمانی متوفا از دنیا رفته، وصیت کرده به نفع آقای زید به این خانه یا به این اتومبیل که بیش از حد ثلثش هم نیست، خیلی خوب، و ما نمیدانیم آقای زید قبول میکند یا قبول نمیکند، هنوز زید اعلام قبول یا رد هم نکرده است، در اینجا آیا ورثه میتونن این مال رو بیع و شراء کنن؟ میفرماید که نه، حق موساله نسبت به اون موسابه تعلق گرفته. تعلق حق الموساله بالموسابه، تعلق حق موساله که آقای زید باشه به اون مال، به اون خانه یا اتومبیل که موسابه باشد، بعد موت الموسی، بعد از این که موسی، آقایی که وصیت کرده، از دنیا رفته، و قبل قبوله، یعنی قبل قبول الموساله، قبل از آنی که موساله یعنی آقای زید قبول کنه، تو این حد فاصله حق موساله تعلق گرفته به این، و ورثه حق ندارن این مال رو بین خودشون تقسیم کنن یا اینکه بیع و شراءش کنن. بناءً علی منع وارث من التصرف قبله، بنابر منع وارث از تصرف در این مال موسابه قبله، یعنی قبل قبول موساله، قبل از آنی که موساله قبول کنه، توی حد فاصله زمانی وارث حق نداره تصرف کنه در این مال و ممنوع التصرفه. پس اینم شد از جمله حقوقی که اون ملک رو از تلقیت در میاره. خب اینجا باز ممکنه شما اشکال کنید که در این حد فاصله زمانی آیا این مال ملک ورثه است، ملک موسی هست یا ملک موساله هست، کدامشه؟ باید ملک باشه تا اینکه شما بگی آقا این ملک چون حقی بهش تعلق گرفته است تلق نیست، موضوع تلق بودن یا تلق نبودن ملک است. بفرمایید این ملک کیه؟ حالا یه علامت سوالیه، بعد در جای خودش بحث بشه. و تعلق حق شفعت بالمال فانه مانع من لزوم التصرفات الواقعه من المالک فللشفیع بعد الاخذ بالشفعه ابطالها. تعلق حق الشفعه به این مال، حق الشفعه چیه؟ یک مالی است مشترک بین دو تا شریک. شریک اول میاد حق سهم خودش رو بیع میکنه به یه شخص اجنبی ثالث، شریک دوم حق داره اخذ به شفعه کنه، یعنی بیع اونها رو باطل کنه، مال رو برگردونه و ملک کامل خودش بکنه بدون شریک، بشه مالک 100% نسبت به این مال. این حق و شفعه است برای شریک ثانی. خب حالا اگر این شریک اول بیع رو کرد به شخص ثالث اجنبی، شخص ثالث اجنبی هم قبل از آنی که شریک دوم خبردار بشه فوراً فروخ به یه شخص رابع، آیا این بیعی که به شخص رابع کردن نافذه یا نافذ نیست؟ میفرمایند که نه، بیعشون نافذ نیست. چرا؟ چون تعلق گرفته حق الشفعه به این مال، و تعلق حق الشفعه به المال، تعلق گرفته حق الشفعه شریک ثانی به این مالی که الان شده ملک مشتری اول، شخص ثالث شده ملک او دیگه، چون شریک اول فروخ به این مشتری اول شد ملک مشتری اول، ولی شریک ثانی حق داره اخذ به شفعه کنه، این مالی رو که ملک این مشتری اول از او برگردونه بگیره بشه ملک خودش، حق اخذ به شفعه رو داره. حالا مشتری اول میخواد بفروشه مشتری دوم، میتونه بفروشه مشتری دوم؟ میگیم نه، چون حق الشفعه شریک تعلق گرفته به این مال. فانه مانع من لزوم التصرفات الواقعه من المالک، این حق الشفعه اون شریک دومی مانع هست از لازم بودن تصرفاتی که واقع میشود از ناحیه مالک، یعنی مالک جدید که آقای مشتری باشه، مشتری اول باشه. فل شفیع بعد الاخذ به شفعه ابطالها، پس برای شفیع است بعد از آنی که اخذ به شفعه میکند ابطال اون تصرفاتی که واقع شده از آقای مالک جدید یعنی مشتری اول در این مال. بعد از اینکه گفت اخذ تو به شفعه، هر بیعی که او کرده میشه باطل، هر نقل و انتقالی که او کرده میشه باطل. در واقع آنن ما گویا برمیگردد به ملک این مشتری اول، و از ملک مشتری اول با شفعه برمیگرده به ملک شریک دوم. البته باید قیمتش رو به شریک اولش پرداخت کنه، مجانی که نمیشه. خب پس اینم حق شفعه. باز شما در اینجا میتونی اشکال کنی، بگی آقا اگر اخذ به شفعه کرد بیعهایی که اون آقا کرده باطل میشود، اما اگر اخذ به شفعه نکرد بیعهایش صحیح است. اینطور نیستش که بگوییم چون او حق شفعه دارد صرف حق شفعه مانع از نقل و انتقال بشه، نه، مانع از نقل و انتقال نمیشه، بلکه اگر حقش را به مرحله اعمال و اجرا گذاشت اونگاه باطل میکند تصرفات بعدی را، از همون زمانی که اخذ به شفعه میکنه باطل میشن اون تصرفات، قبل از اون زمان اخذ به شفعه هم اون تصرفات و اون بیعها صحیح هست، از اون زمان به بعد باطل میشن. لذا گفتیم که جای مناقشه هست. انشاءالله بقیه حقوقی را که محقق تستری بیان میکنن که میفرمان این حقوق مانع هستن از نقل و انتقال مبیع یا ثمن به طرف مقابل، انشاءالله در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.